پیشنویسی که در سال 1793 توسط کنوانسیون تنظیم شد، نماینگر اوج تأثیر باورهای برآمده از خردگرایی و فلسفه بود. این پیشنویس با قانون روم که راه اعمال اقتدار مستبدانه پدر را هموار می کرد و این آزادی را به پدر می داد که با وصیت‌نامه از شر دارایی‌هایش خلاص شود، تضاد داشت و قوانین عرفی را به عنوان قوانینی آزادانه تر می پذیرفت، چون اقتدار پدر را محدود و تقسیم میراث را در میان اعضای خانواده تضمین می کرد. در این پیشنویس مسئله برابری زن و مرد، ازدواج غیر مذهبی، طلاق به دلیل ناسازگاری یا ناهمخوانی میان طرفین، فرزند خواندگی، میراث بردن فرزندان نامشروع در صورت تمایل والدین و نیز تقسیم مساوی اموال در میان ورثه به رسمیت شناخته شده بود. از سال 1795 به بعد پیشنویس‌ها نماینگر واکنشی هستند که بیشتر به قانون روم گرایش داشت و از روح خردگرایی و روشنگری فاصله می‌گرفت. در پیشنویس نهایی که شامل 2287 ماده بود و شورای کشور آن را تنظیم کرده بود، گرایش به قانون روم هنوز غالب بود. اقتدار پدر و انقیاد زنان متأهل و فرزندان مجدداً به رسمیت شناخته شد. فضا و امکان طلاق به شدت محدود شد و امکان حبس زنان زانی در صورت خواست شوهرانشان فراهم شد. قانون به رسمیت شناخته شدن فرزندان نامشروع زیر سوال رفت. تقسیم مساوی ارث در میان وراث نیز با حق موسی برای تصمیم گیری شخصی در مورد 1/4 از دارایی هایش و بخشیدن آن به کسانی خارج از اعضای خانواده اصلاح شد. این شروط و قیود تا حدی نمایشگر واکنشی آمدانه و ضروری نسبت به تساهل اخلاقی در دوره تسلط دیکتاتور است. دوره‌ای که به واسطه فشار ناشی از جنگ، وحشت و تورم، نظم و نظام اجتماعی در هم پاشیده بود. عامل دخیل دیگر نفوذ شخصی ناپلئون بود که در ارتباط با خانواده حسی قوی داشت و از نفوذ زنان در عرصه سیاست و جامعه متنفر بود. ناپلئون در بحث‌های مرتبط با این موضوع گفته است: شوهر باید قدرت مطلق داشته باشد و بتواند خطاب به همسرش بگوید: مادام، شما نباید از خانه بیرون بروید، نباید به تئاتر بروید و نباید فلان و فلان شخص را به حضور بپذیرید، چون فرزندانی که به دنیا خواهید آورد متعلق به من خواهند بود. از طرف دیگر ناپلئون به دلایلی غیر از زنا از حق طلاق دفاع کرد. در حالی که ثبات زندگی‌های مشترک به نفع اخلاقیات اجتماعی است، تأمین همین منافع شاید مستلزم جدایی زن و شوهری باشد که نمی‌توانند با همدیگر زندگی کنند و از زندگی مشترکشان در صورت تداوم یافتن اغلب ممکن است باعث از بین رفتن میراث مشترکشان، در هم پاشیدن خانواده و ترک انفاق برای بچه‌ها شود. تداوم بخشیدن به چنین پیوندهایی خدشه‌دار کردن قداست ازدواج است. بر اساس قانون‌نامه، اصول انقلابی مربوط به حقوق مالکیت فردی که به رسمیت شناخته شدنش آرزوی طبقه متوسط بود نیز تایید شد، طبقه‌ای که انقلاب کرده و از آن منتفع شده بود. ازمیان، مورخ حقوق فرانسه، درباره نقش ناپلئون میگوید که مشاهدات او هر از گاهی جالبند، اما نمیتوان او را واقعا در این کار بزرگ سهیم دانست. این کار را عمدتاً حقوقدانان حرفه‌ای انجام دادند و احتمالاً بدون دخالت‌های ناپلئون نیز کار بسیار مهمی میشد. اما ناپلئون از مجموع 84 جلسه شورای کشور که برای تدوین قانون‌نامه تشکیل شدند، بر 36 جلسه ریاست کرد. او نیروی رانشی بود که پروژه‌ای را که مدت‌ها به تعویق افتاده بود، به مرحله اجرا درآورد. تیبودو، ستایشگر نچندان پرشور و با رغبت ناپلئون، اذعان می‌کند که ساده‌ترین کلمات او نیز سرشار از خلاقیت و ژرفا بود. شورای کشور به ابتکار ناپلئون از سال 1801 تا سال 1802 کمیته‌هایی تشکیل داده بود تا پیشنویس قانون کیفری، قانون تجاری، قانون زراعی و نیز قانون دادرسی مدنی را تنظیم کند. این قوانین تا سالهای میانی دوران امپراتوری آماده نشدند و مناسبتر این است که در مورد آنها به عنوان نهادهای دوران امپراتوری بحث کنیم، نه نهادهای دوران کنسولا. این امر در مورد نهادهای آموزشی، مالی و اقتصادی که در سالهای بعد به اوج کار خود رسیدند نیز صادق است. ناپلئون در سال 1802 علاوه بر ژنرال خودش را به عنوان یک دولتمرد با افکار و اراده و سیاستی مستقل و خاص خود معرفی کرده و از جانب همگان پذیرفته شده بود. رژیم ناپلئون را اغلب دیکتاتوری نظامی معرفی کردند. این کلمات مسلماً گمراه کننده اند. فقط باید در نظر گرفت که اگر ژنرالی غیر از ناپلئون دست به کودتا می‌زد چه اتفاقی می‌افتاد. این ژنرال به عنوان دیکتاتوری نظامی حتی 6 ماه هم دوام نمی‌آورد. یا سیاستمداران او را از سر راهشان کنار می‌زدند یا نقش راهب ژنرال را به عهده می‌گرفت که دوره حکومتش پیش درآمد احیای دوران سلطنت می‌شد. ناپلئون به درستی تأکید داشت که من به عنوان ژنرال حکومت نمی کنم، بلکه با تکیه بر ویژگی های مدنی و غیر نظامی حکومت می کنم که در نظر ملت مرا برای حکومت واجد صلاحیت می کنند. اگر ملت چنین نگرشی نداشت، حکومت دوام نمی آورد. وقتی به عنوان فرمانده ارتش به عضویت انستیتو در آمدم، خوب می دانستم چه می کنم. موفقیت کنسولا با موفقیت ناپلئون در بخشیدن جلوه‌ای مدنی و ملی به حکومتش و جذب تواناترین مدیران بدون در نظر گرفتن گذشته‌هایشان نسبت مستقیم داشت. یکی از جالبترین و مبتکرانه ترین اقدامات رژیم ناپلئون که سابقهش به حکم صادر شده در سال 1803 برمیگردد، ایجاد یک گروه از ناظران در کنار شورای کشور است. اعضای این گروه مردانی جوان و خوش‌آتیه از طبقه اشراف قدیم و بورژوازی مرفه جامعه بودند که توسط خود کنسول‌ها معرفی می‌شدند. سپس 3 کنسول شورای کشور با آنها مصاحبه می‌کردند تا پس از پذیرش به عنوان کارمندان رده بالاتر کشوری آموزش ببینند. آنها با کمیته های شورای کشور کار می کردند و در تمام جلسات شورا به عنوان ناظر شرکت می کردند. ناپلئون اغلب اوقات آنها را ترغیب می کرد که در جلسات کامل شوراها سخن بگویند و از توانایی و استقلال فکری آنها لذت می برد. تعداد آنها از 16 تن در گروه اولیه در سال 1803 به 60 نفر در سال 1809 رسید و در سال 1811 بالغ بر 300 تن شد. طی حکم ژانویه سال 1813 داشتن مدرک دانشگاهی برای نامزدهای این گروه ضروری شد. نحوه انتخاب اعضای این گروه به رغم توسعه شتاب زدهش پس از سال 1810 از تبعیض و اعمال نفوذ عاری و کاملا بر اساس شایسته سالاری بود. آنری بل، همان استاندال رمان نویس، در سال 1810 به عنوان یکی از اعضای گروه ناظران برگزیده شد. مسلماً او مرد توانایی بود، اما نمی شود گفت الگویی عالی یا برتر بود، چون صاحب خصلت‌های عجیب و نامتعارف نابغه‌های ادبی بود. 42 نفر از اعضای ناظران بعدها در دوران امپراتوری استاندار شدند. بعضی دیگر نیز در مأموریت‌های خاص به کار گرفته شدند و شخصاً نتیجه کارهایشان را به ناپلئون گزارش می‌دادند. و عده‌ای از آنها نیز به عنوان گردانندگان و سرپرستان سرزمین‌های متفرقه برگزیده شدند. جایگاه برتر آنها در میان افراد مختلف در سطوح بروکراسی و نظامی کشور حسادت‌های زیادی برانگیخت، اما ناپلئون معمولاً از ناظرانش حمایت می‌کرد. فن، منشی ناپلئون در سال‌های بعد می‌گوید که هدف ناپلئون از تشکیل این گروه این بود که از زمختی و خشونت حکومت نظامی یا بروکراتی کم کند. به نظر می رسد که ناپلئون به لحاظ درکش از کارمندان به نسب عالی تر کشوری دست کم 50 سال جلوتر از زمان خود بوده است. او در سال 1816 در سنت هلن خطاب به لاسکاز گفت که ناظران بعد از اتمام تحصیلاتشان و رسیدن به سن مناسب در یک روز خوش و زیبا همه مناصب امپراتوری را اشغال می کردند. او مدعی بود کم حجم ترین دولت را با سریع ترین گردش کار و پر انرژی ترین پویایی و حرکت ممکن ایجاد کردم. او با مباهات می گفت من از هیچ فتح و ظفری عاجز نبودم، چون به کمک سربازان و ناظرانم می توانستم همه عالم را تسخیر و بر آن حکومت کنم. از طرف دیگر با ژنرال ها مدارا می شد، اما آنها را قاطعانه از دولت دور نگه می داشتند، جز معدودی از آنها که ارزش خود را به عنوان مدیر ثابت کرده بودند. از میان آنها فقط 6 نفر در شورای کشور مشغول به کار شدند. ناپلئون می دانست که توطئه های آنها علیه خودش عمدتاً به خاطر حسادت است و احتمالاً فقط چند نفر از آنها برایش خطرناکند. ژنرال های جمهوری خواهتر به خصوص ژنرال های ارتش راین راحت و بی درد سر با کشتی گسیل شدند تا مجدداً سندومینگو را تسخیر کنند و سرکردگی آنها را ژنرال لوکلر به عهده داشت. ژنرالی که به دلیل ازدواج با پولین خواهر ناپلئون خیلی راغب بود خودی نشان دهد. مورو هرگز نتوانست از تفرقه اندازی ضعیف اما چند غرض ورزانه پا فراتر بگذارد. برنادوت فرمانده یک سپاه در بریتانی عملاً تا چاپ مخفیانه بیانیه علیه ناپلئون نیز پیش رفت. اما وقتی این توطئه لو رفت، او نیز توانست به نحوی تقصیر این کار را به گردن رئیس ستادش بیاندازد. در نگاه اول به نظر عجیب می آمد که ناپلئون در بحث‌های خصوصی به نحو شگفت‌انگیزی مداراگر بود و نظرات مخالف را برمی‌تابید، اما نسبت به مخالفت‌های عمومی به نحوی غیرعادی حساس بود. او معتقد بود که میان بحث آزاد در کشوری که نهادهایش از مدتها قبل تثبیت شدند و مخالفت در کشوری که هنوز ثبات و آرام نیافته تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. او در گفتگوی با برادر خود جوزف در سال 1803 گفت هنوز نتوانستم درک کنم که وجود یک گروه مخالف چه فایده‌ای دارد. گروه مخالف هرچه بگوید تنها نتیجهش کم کردن سطح اقتدار در نظر عموم مردم است. ناسزای مورد علاقهی که درباره مخالفان سیاسیش تکیه کلام او بود، ایدئولوژیست یا عالم مابعد و طبیعه است. او درباره هیئت حل اختلاف گفت ما 12 یا 15 عالم مابعد و طبیعه داریم که باید آنها را به داخل آبگیر انداخت. در همان ژانویه سال 1800 طبق حکمی 60 مورد از 73 روزنامه سیاسی که در پاریس چاپ می شد توقیف شدند. بسیاری از این روزنامه ها سطحی و بسیار هتاک بودند. مونیتور عمدتاً شامل تبلیغات دولتی بود و بسیاری از مقالات سیاسیش را خود ناپلئون می نوشت. ناپلئون می گفت اگر به مطبوعات افسار زده نشود 3 روز هم در قدرت باقی نخواهم ماند. بوریان منشی ناپلئون در دوران کنسولا در حالی که او مشغول اصلاح صورتش بود روزنامه های موجود را برایش می‌خواند و از مونیتور شروع می‌کرد. ناپلئون هم همیشه درباره روزنامه های فرانسوی می‌گفت از اینجا بوکسر، از اینجا بوکسر، می‌دانم چه نوشته. آنها همان چیزهایی را می‌گویند که من می‌گویم بگویند. در 24 دسامبر سال 1800 با کار گذاشته شدن مواد منفجره در خیابان نیکز در مسیر کاخ تویلری به اپرا سالونی که قرار بود ناپلئون در آن اجرای اوراتوریوی هایدن به نام خلقت را ببیند تعداد زیادی از مردم کشته یا مجروح شدند. ناپلئون و جوزفین به فاصله چند ثانیه از محوطه خطر خارج شدند و جان سالم به در بردند. میگویند این دو جان سالم به در بردند چون ناپلئون اصرار داشت کالسکران را استخدام کند که معمولاً مست بود و همیشه خیلی سریع کالسکه میراند چون این کالسکران در مارنگو در خدمت ناپلئون بود. ناپلئون از این اتفاق خشونت‌آمیز برای خلاص شدن از شر ژاکوبن‌های ناراضی استفاده کرد. گروهی که چند تن از آنان چند روز قبل از این حادثه دستگیر شده بودند. او سنا را ترغیب کرد که حکم اخراج 130 ژاکوبن را صادر کند. او به سخن فوشه که با شواهد مستدل مدعی بود، نقشی آن انفجار کار جورج کادودال سلطنت طلب اهل وانده بوده، وقعی ننهاد. پس از مارنگو سلطنت طلبها به ناچار این امید را که ناپلئون نظام پادشاهی را احیا کند به دست فراموشی سپرده بودند. وقتی لویی 18 شخصا برای ناپلئون نامه نوشت، ناپلئون با صراحت خواسته او را رد کرد. ناپلئون در جواب به او گفت: شما نباید توقع بازگشت به فرانسه را داشته باشید. این کار به معنای رد شدن از روی اجساد 100,000 انسان خواهد بود. ناپلئون سپس به هیئت حل اختلاف حمله کرد. بر اساس قانون اساسی، 1/5 از اعضای هیئت می بایست در سال 1802 تغییر می کردند. اما فرایند و چند و چون این کار تبیین و تعریف نشده بود. ناپلئون با استفاده از سنا اعضای بازنشسته را انتخاب کرد و به این شکل 20 تن از برجسته ترین اعضای مخالفان از کار برکنار شدند. پس از آنکه هیئت حل اختلاف به این نتیجه رسید که به 3 تقسیم شود، یعنی قانونگذاری، امور داخلی و امور مالی، بحث‌هایش دیگر چندان اهمیتی نداشت. در سال 1803، آن بخش از انستیتو که مختص علوم اخلاقی و سیاسی بود، منکوب شد و بعد از اینکه مادام دواستال از زندگی در پاریس منع شد، بساط سالن پذیرایش هم برچیده شد. با به نتیجه رسیدن کنکوردا و عقد پیمانهای صلح، محبوبیت ناپلئون به اوج خود رسید و او از این فرصت برای اصلاح قانون اساسی استفاده کرد. سنا پیشنهاد داد که دوره خدمت ناپلئون به عنوان کنسول اول تا 10 دیگر تمدید شود. اما ناپلئون با پیشنهاد برگزاری یک همه‌پرسی در شورای کشور، سررشته این کار را از دستان آنها درآورد و از رأی دهندگان خواست تا کنسول مادام العمر انتخاب کنند. نتایج رسمی نشان داد که 3.5 میلیون نفر به این پیشنهاد رأی مثبت داده و 8,000 تن نیز مخالف بودند، از جمله کارنو و تعداد قابل توجهی از رأی دهندگان ارتش. وقتی کنسول مادام العمر با رأی اکثریت انتخاب شد، ناپلئون سنا را ترغیب کرد که از طریق رویه و تشریفات سناتوس کنسولتوم در قانون اساسی اصلاحات مهمی اعمال کند، یعنی در تاریخ 4 اوت سال 1802. حال هر 3 کنسول به شکل مادام العمر در مقام خود ابقا شدند، اما کنسول اول می توانست 2 کنسول دیگر را انتخاب کند و می توانست برای خود جانشین نیز برگزیند. یک شورای رایزنان جدید که تعداد اعضایش به 11 محدود شد نیز تشکیل شد که می توانست پیشنویس سناتوس کنسولتوم را تنظیم و اجازه عقد پیمانها و اعلام جنگ را نیز صادر کند. اختیارات سنا افزایش یافت، اما در این حال از میزان استقلال آن کاسته شد. سنا می توانست در قانون اساسی تجدید نظر کند و هیئت‌های حل اختلاف و قانونگذاری را منحل سازد، اما قرار بود کنسول اول بر سنا ریاست کند و می توانست سناتورهای جدیدی را نیز برای تصدی سناتوری نامزد کند. او همچنین حق اهدای مقام‌های ملی را به 1/3 از سناتورها داشت و می‌توانست سناتورها را به مقامات مدیریتی منصوب کند. ناپلئون همزمان خودش را از شر فهرست سرشناسان CS نیز خلاص کرد. او این کار را با تغییر نظام انتخاباتی انجام داد. شوراهای محلی که با رأی‌گیری عمومی انتخاب می‌شدند، می‌بایست مجمع‌های انتخاباتی اداری را انتخاب می‌کردند. اما فقط شهروندانی که بالاترین مالیات‌ها را می‌پرداختند برای عضویت در این مجامع واجد شرایط بودند و منصب آنها نیز مادام العمر بود. کنسول اول، رئیس مجمع انتخاباتی و نیز 20 تن از اعضای آن را شخصاً معرفی می‌کرد. همین هیئت‌های انحصاری بودند که برای عضویت در سنا نامزد می‌شدند و اعضای هیئت قانونگذاری و هیئت حل اختلاف نیز به 50 تن کاهش یافت. ناپلئون با تشکیل کنسولای مادام العمر بیش از هر پادشاه بوربونی قدرتمند شد. بیشتر به این دلیل که همه محافل مستقل رژیم قدیم مانند پارلمان ها با ظهور انقلاب منحل شده بودند. تیبودو به ناپلئون نامه نوشت و در مورد معانی ضمنی کنسولای مادام العمر به او هشدار داد. این مسئله چیز بی اهمیتی نیست و ضربه مرگباری به پیکر جمهوری وارد می کند. به این شکل شما همزمان خود انقلاب را هم خواهید کشت. سریر پادشاهی شما در محاصره نهادهای فئودالی قرار خواهد گرفت. گمان نمی کنم شما به رخ دادن این حادثه تمایلی داشته باشید. این نهادها به رغم تمایل شما شکل خواهند گرفت و شما سرانجام در مقابل آنها تسلیم خواهید شد. به نظر می رسد که توده مردم فرانسه چنین نگرانی هایی نداشتند. کنسولا منافع اصلی اجتماعی و مادی انقلاب را تضمین کرده بود. منافعی که در هر حال در کوتاه مدت برای توده مردم از آرمان آزادی سیاسی مهمتر قلمداد می شد. آزادی، عدالت و برابری سه وجه انقلاب بودند که در واقع نه یک انقلاب که سه انقلاب همزمان محسوب می شدند. سیاسی، اجتماعی و اداری. برابری و برادری در نابودی مزایای طبقاتی و تحقق بخشیدن به اتحاد ملی از دستاوردهای محسوس انقلاب بودند. حالان که آزادی آرمانی تحقق نیافته و سرکوب شده بود. بدین لحاظ ادعای ناپلئون مبنی بر این که او معرف و ارائه دهنده انقلاب بود کاملا قابل درک است. به علاوه عنصر اقتدارگرایانه در فلسفه انقلاب از همان آغاز راه محسوس بود. آیا بسیاری از فیلسوفان برای تحقق بخشیدن به اصلاحات مورد نظر خود به یک حاکم مستبد روشنبین و آگاه چشم نگندوخته بودند؟ مگر ولتر از اقدام لویی 16 در احیای پارلمان ها در آغاز دوران حکومتش بیزار نبود؟ مگر روسو در عصر خود به نام قرارداد اجتماعی اعلام نکرده بود که برای روشن کردن اراده عمومی به یک قانونگذار نیاز هست؟ مگر روبسپیر بر پایه همین دلایل دیکتاتوری کمیته امنیت عمومی را موجه اعلام نکرده بود؟ در سال 1802 به نظر می رسید ناپلئون عملاً چشمگیری ترین تجسد و عینیت فرمان روای مستبد آگاه باشد. اگر ناپلئون از مضمون نامه پنهانی میرابو به دربار در سال 1790 با خبر بود، با استدلال‌های او موافقت می‌کرد. میرابو بارها از پادشاه خواسته بود که با رها کردن فرقه ها و مسلک های ثروتمند و مدرن کردن حکومت رهبری انقلاب را به دست گیرد. او با این کار در واقع پیشبینی کرد که نظام پادشاهی به هیچ وجه با انقلاب ناهمخوانی و ناسازگاری ندارد و پس از مدتی قدرتمندتر از قبل سر بر خواهد آورد. میرابو و ناپلئون در میان نظریه پردازان انقلاب دو واقع‌گرای بزرگ بودند. پیشبینی میرابو در سال 1802 تحقق یافت. ناپلئون مثل میرابو میان نظام پادشاهی و انقلاب هیچ ناهمخوانی و تضادی نمی‌دید. سقوط سلسله پادشاهی بوربون در ضعف لویی 16 و نیز نخوت طبقه بورژوا ریشه داشت. اگر بوربون‌ها نتوانسته بودند قابلیت و کفایت خود را نشان دهند، ناپلئون فرصت پیدا می‌کرد تا به سهولت به تاج و تخت دست یابد و چهارمین سلسله شاهان فرانسه را بر اساس تغییرات اجتماعی ناشی از انقلاب بنیان نهد.